الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وهي أمانة في يد المستعير لا يزمن إلا بالتعدي أو التفريط إلا ما استثني یا الا ما یستثنا. می فرمان که آریه در دست شخص مستعیر به عنوان امانت هست و سابقا هم عرض شد که امانت مالکیه و شرعیه اینا احکامی دارن. حالا اینجا که امانت مالکیه هست، حکمش اینه که زمان برای شخص مستعیر نیست مگر تعدی یا تفریط بکنه. اگر چیزی را که گرفته تعدی بکنه درش، کاری که نباید انجام بده درش انجام بده یا در حفظش کوتاهی بکنه، اون وقت یدش میشه ید شخص خائن و امین نیست و میشه ضامن. و الا اگه که بلایی پیش بیاد براش، مثلا قهرن من قبل الله تعالی، اون ضامن نیست. و هی امانتون فی ید المستعیر لا یزمنو الا بالتعدی او التفرید، مگر مواردی که استثناء شده یا استثناء می شود بعدن میاد، که بعض موارد داریم که ولو تعدی و تفرید هم نباشه، اصل در اونجا آریه همراهش زمان هست، ولو این که تعدی هم نباشه و تفریط نباشه، که حالا انشاءالله مسائلش میاد. و از استعار ارزن صالحتن لزرع ولغرس ولبنا. مسئله دیگر اینه که اگر کسی زمینی را آریه گرفته که بهره از اون زمین ببره، ولیکن این زمین برای کار خاصی نام برده نشده، فقط زمین گرفته برای استفاده، وقت این میشه زراعت و کشاورزی درش کرد، درش میشه درخت کاری کرد، درش میشه مثلا بنا ساخت، همه اینها قابلیت داره. حالا که قابلیت داره برای هر کدوم از اینها، این مخیر است. هر کدوم از این منافعی که خواست میتونه که استیفا بکنه و بهره برداری بکنه. در صورتی که کلام اطلاق داشته باشه یا تصریح به تعمیم بشه، اطلاق اینه که کلمه کل الفاظی که دلالت بر استغراق باشه نداره، مثل این که مثلا مصدر را ذکر کرده گفته این زمین در اختیار شما باشه لل انتفاع به، زمین در اختیار شما برای که انتفاع ببری، این انتفاع که مصدر که اسم جنس هست ذکر کرده، اسمش میذاریم اطلاق داره، یعنی یه معنای وسیعی هست که شامل همه میشه، معنا یه معنای وسیعی است که شامل همه افراد میشه. ولی تعمیم عبارت از این هست که نه، کلمه کل الف و لام استغراق همه هر در فارسی اینا را ذکر کرده. وقت فرق بین اطلاق و عموم اینه که اطلاق کلی هست، مفهوم کلی است، ولیکن عام رو افراد بحث آمده، میگه هر فردی هر کاری، این کلمه هر کاری کلی اسمش نیه، کلی یک مفهومه و جاش در ذهن است، ولیکن عموم جاش در خارج هست و افراد هست. کلی اونه که حکم رو افراد آمده، مثل کلمه کل و انسانین. ولیکن اطلاق اونه که حکم رو معنای کلی ذهنی است، مثل ان الانسان که الف لامش الف لام استغراق نباشه، الف لامش الف لام جنس باشه، مثل الانسان، این بهش میگیم اطلاق. حالا عبارت موجب در باب اعاره یه وقت اطلاق داره، مثل این که میگه زمین در اختیار شما باشه لیل انتفاع، خب این انتفاع اطلاق داره. یه وقت میگه که این زمین در اختیار شما باشه لکل انتفاعین، این میشه استغراق و میشه عموم. حالا هر کدام از اینها که باشه، این هر کدام از بحرها رو که خواست ببره مانعی نداره. و از استعار ارزن صالحتن لزرع والغرس والبناء عادتن، معمولا هر استفادهی بخواه بشه قابلیت داره، غرسه او زرع او بنا مخیرن فیه ما مخیرن فیها مع الاطلاق او تصریح به تعمیم وله الجمع بینها به حسب الامکان. جمعش امانی نداره، زمین وسیعی هست، میشه یک قسمتیش ساختمان کرد، یک قسمتیش درختکاری کرد، یک قسمتیش هم مثلا کشاورزی کرد، خب مانعی نداره، جمع بینش هم میکنه. لأن ذلك كله انتفاع بتلك العين يدخل في الاطلاق او التعميم، برای خاطر اینکه همه اینها اسمش انتفاع هست و از این عین داره انتفاع میبره و داخل میشه در اطلاق کلام. اگه مثلا به شکل مصدر ذکر کرده گفته للانتفاع، اگه که به شکل استغراق فردی ذکر کرده کل انتفاع این گفته، خود داخل در تعمیم هست. و همینطور مثل این مطلب هست، عرض شود که ما لو استعار دابتن صالحتن للرکوب والحمل، حیوانی را استعاره گرفته و آریه گرفته، اسم نبردن که چه کاری حالا ازش استفاده بکنه، این میشه بار بارش بکنی ببری مثلا این برو اون بر، میشه سوارش بشی برای زینت و راحتی و آسایش مثلا. خب هر کدوم از این انتفاع ها بخواد ببره مانعی نداره. ولیکن ولو عین له جهتن، حالا آمدیم شخص معیر از اول معین کرد، گفت که من این زمین را مثلا در اختیار شما میگذارم یا این مرکب در اختیار شما میگذارم، ولی زمین فقط درش کشاورزی بکنید، کار دیگه نباید بکنید، یه وقت خانه مثلا بسازید، یا این مرکب را فقط سوارش بشید، بارش مثلا نکنید چیزی. خب لم یتجاوز ها، نباید تجاوز بکنه، برای خاطر که مالک حد معین کرد. ولو عین له جهتن لم یتجاوز ها، حالا تجاوز دو رقم داریم، یک وقت هست که تجاوز به بالاتر هست، خب این معلومه که جایز نیست، مثل این که مثلا گفته که من این را میدم به شما برای خاطر این که بله 20 عرشبت کیلو مثلا چیز بارش بکنی، این برای 30 کیلو مثلا بارش بکنه، خب این میشه بیشتر. یک وقت هست که زمینی در اختیارش میگذارم، یا این زمین رو در اختیار شما میگذارم که 100 تا درخت فقط اینجا غرس بکنی، این میره 150 تا غرس میکنم مثلا، و این تعدی به زیاد هست. یه وقت تعدی هست به عرشبت که عدوان میاد، تعدی به عدوان میکنه، مثل که 50 تا درخت مثلا میاد میزنم مثلا، یا اینکه یه کاری میکنه که مساوی با اون هست ولیکن یک کار دیگری مثلا هست، مثل این که گفته بودیم مثلا 50 من مثلا فلان میوه بارش بکن، این میاد 50 من اما یه میوه دیگری مثلا بارش میکنه که مساوی باشه. هیچ کدومش جایز نیست، نه مساوی، نه عدوان، نه بالاتر. چرا؟ برای خاطری که این غیر از اونه که او گفته بوده، او ممکنه غرضی داشته که گفته این باید باشه، مقدارش هم این باید باشه. خب وقتی که گفته که این باید باشه و مقدارش هم این باید باشه، خصوصیت براش داشته، مثل این که گفته 50 تا درخت زردالو بزن، یه برای 50 تا درخت سیب مثلا بزنه، خب این مساوی هست ولی یه چیز دیگری رفته زده، پس جایز نیست، دستش میشه دست خائنانه. ولو عین له جهتن لم یتجاوزها، ولو الال مساوی ول عدوان، عدوانش هم جایز نیست که کمتر ولو باشه. عملا به مقتضى تعیین و اقتصارا علل معزون، دلیل اینه که این باید مقتضای تعیین را به کار ببره، اقتصار بر معزون بکنه، چطور تجاوز کرده حالا به هر طرفش که باشه. در این قول البته مساوی و عدوان هم در عدم جواز داخل شد، و قیل یجوز و تخطی علل مساوی و الاقل ضررن، بعضی فرمودند که خب تخطی به مساوی چرا جایز نباشه، تخطی به مساوی باید جایز باشه، اقلش دیگه مخصوصا خب باید جایز باشه. وقتی گفت 100 تا درخت، این بیا 50 تا درخت بزنه، چرا جایز نباشه؟ این تخطی به مساوی و اقل مانعی نداره. جواب اینه که وهو ضعیفون. استدلال کسانی که میخوان بگن جایز هست مخصوصا در طرف ادوان، میگن خب این انسان میفهمه که به طریق اولا جایزه، زمینی که 100 تا درختش اجازه ده 50 تاش جایز نیست، این تعدیه. جوابش اینه که ما قبول نداریم که ادوان به طریق اولا کافی است. چرا؟ برای خاطر اینکه سابقا هم این مسئله را میخوندیم که بعضی وقتا هست که اغراضی در کار هست، اون میخواد زمینش که حالا آریه میده حتما 100 تا درخت درش باشه، خصوصیتی براش داره که 100 تا درخت درش باشه مثلا، و چون غرضی داره برای خاطر این جهت، از این جهت گفته که 100 تا. برای او یه مسئله بوده، اهمیتی داشته که اینطور. حالا ما ببین کمترش بکنه خلاف غرض مالک است. و دخول العدوان به طریق الاولا ممنوع لاختلاف الغرض فی ذلک، چون ممکنه که اختلاف غرض باشه. او میخواسته که مثلا بیشتر جاهای زمینش درخت باشه، حالا که آریه میده میخواسته که این زمینش آباد باشه که اجازه میده بیشتر جاهاش آب بگیره مثلا، ولی خب قهرن وقتی که انسان آمد کمتر به کار برد، خب تو زمینش کمتر درخت هست، اون نمیخواسته که زمین این رقمی در اختیار شما بگذاره، یا زمینش همه جا الان درخت نداره که شما آب بخوای بدی، او میخواسته همین جاهاش آب بخوره مثلا، تا بعد که به دست خودش میاد زمینش مثلا آب خورده باشه و آماده باشه و یه جهاتی غرض داشته. خلاصه بله، یک وقت هست که انسان در ذهنش میاد که اقل به طریق اولاست، این مال مواردیه که هیچ غرضی انسان میدونه نبود، خیلی از این که میخواست اینجا درخت باشه تا 100 تا درخت برید بزن، ولی دیگه هیچ جهتی در کار نیست. انسان قسم هم میخوره که هیچ غرضی در کار بوده که گفته 100 تا، فقط منظورش بوده که مثلا درخت اینجا باشه. خب اگه این هست خیلی خوب که مانعی نداره، ما حرفی نداریم اونجا. نعم لو علم تفاعل غرض بالمعین، میداند که هیچ غرضی بره اون در این در کار نیست، اتجه جواز و تخطی الالعقل، البته اونجا تخطی به عقل جایز هست. اما المساوی فلا مطلقا، مساوی که جایز نیست چون تصریح کرده به یه مورد خاصی، کما انه مع النهی عن التخطی یحرم مطلقا، کما اینکه اگه نهی کرد از تخطی، اگه به خصوص نهی کرده که تخطی نکن، نه عدوان نه مساوی نه اکثر، اگه تصریح کرد خب جایز نیست، عدوانش هم دیگه جایز نیست. اگه که ما بتوانیم درست بکنیم، فقط یه فرد عدوان هست، اونم در موارد خاصی که یقین داشته باشیم غرض خاصی نسبت به این عددی که گفته نداشته. حالا به حیث و یتعین المعین، حالا هر جا بالاخره اونی که او تعین میکنه متعین شد، فتعدا الى غیره، آمدیم تعدی به غیر کرد. حالا که تعدی به غیر کرد، اینجا دو چیز به عهدش میاد. اولا خود زمین به عهدش میاد، زمین الارض و لزمه الاجره لمجموع ما فعل، عرض شود که زمین را ضامن میشه. معنای این که زمین را ضامن میشه اینه که اجرت زمین به عهدش میاد. بعضی از جاها هست که علاوه بر این که اجرت به عهدش میاد، اگه تلفی برای اون پیش بیاد اون هم به عهدش هست. مثل این که مثلا مرکب داده بوده که مثلا این 50 کیلو چیز بارش بکنه، این رفته 100 مثلا کیلو بار کرده، اونجا اگه تلفی پیش بیاد برای این دابه، ضامن تلف دابه هست. اجرت این که 100 کیلو هم بار کرده، حالا ولو دابه سالم از آب بیرون آمد و طوری پیش نیومد، ولی این ضامن 100 کیلو بار که بار کرده هست و باید اجرت را بده. اگه کسی مرکبش را بخواد بده که 100 کیلو بار بارش بکنن، چقدر اجرتشه؟ این باید مثلا مال 100 کیلو را بده. حالا یه بحثی میاد که مال 50 کیلو که اجازه داده کم میکنیم یا نه. و حیث و یتعین المعین فتعدا الى غیره زمن الارض و لزمه الاجره لمجموع ما فعل، ضامن عرض هست و اجرت هم به چیزش میاد. در عرض گفتن اصلا معنای ضمانتش همینه که اجرت به عهدش میاد، چون زمین که تلف نمیشه مثلا، گفتن اینجا معناش همینه که لزمه الاجره. ولی در جاهای دیگه داریم که نه، خود او جدا زمانش هست، اجرتش هم جدا هست. و لزمه الاجره لمجموع ما فعل من غیر ان یسقط منها. خب مجموع ما فعل یعنی فرض کنین که آمد 100 تا درخت مثلا زد، با اینکه گفته بوده 50 تا بزن، حالا اجرت 100 تا درخت ضامن هست دیگه که اجرت 100 تا ازش میگیره. یا مرکب که گفته بوده 50 کیلو بار بکن، دیگه نمیگن که 50 کیلوش اجازه داشتی، 100 کیلو که بار کرده چون خیانت کرده اجرت 100 تا رو ازش میگیرن. لمجموع ما فعل من غیر ان یسقط منها ما قابل المعزون علی الاقضا، بدون این که اسقاط بشود از عرض شود که این اجرت اون مقداری که مقابل معزونش باشه. یعنی کسی اینجا اینطور تحلیل نکنه که بگه خب 50 کیلوش که خودش اجازه داده بوده، اگه 100 کیلو بار که حالا ما بار کردیم مثلا بردیم دو فرسخی 1000 تومان مثلا اجرتش هست، خب این 50 کیلوش که 500 تومان میشه که اجازه داده بوده از اول، پس او جدا 500 تومان مثلا بدهکار باشه. ما میگیم نه، مجموع ما فعل رو دیگه حالا باید بده، 1000 تومان رو اصلا باید بده. چرا؟ ما قابل المعزون علی الاقوا لکونه تصرفا بغیر اذن المالک، برای خاطر که این تصرفی که کرده بدون اذن مالکی بوده، صد بدون اذن مالکی بوده، رو تمام صد اذن مالک نبوده، وقتی نبوده خب بدهکار هست. فیوجب الاجره والقدر المعزون فیه لم یفعله، اون مقداری که اذن داشته که انجام نداده، که این 50 مقید به 50 اذن داشته، به شرط لا به اصطلاح، به شرط این که بیشتر نباشه اجازه داشته، اونم که انجام نداده. او که انجام نداده هیچی، اینم که انجام داده که 100 تا هست که اجازه نداشته، پس همه 100 بدهکار هست. والقدر المعزون فی لم یفعله فلا معنا لاسقاط قدره، معنایی نداره که ما اسقاط قدر او را بکنیم. استثنایی داریم و اون اینه که این اختلافاتی که پیدا میشه دو رقم هست. یک وقت هست که این اختلافات نوعش فرق داره، یک وقت هست که نه، نوعش فرق نداره، فقط کمش تفاوت داره. ایشون میخوان استثناء بزنن، میفرمان که اگر این که آمده گفته که 50 کیلو فردش هم مثلا معین بوده 50 کیلو فلان میوه، همین میوه را آمده کرده 100 کیلو مثلا، خیلی خوب، در اینجا عرض شود که میتونیم بگیم که کم بکنن. اینجا را ایشون فرمان استثناء میزنیم، برای خاطر اینکه این 50 کیلو از 100 کیلوی همین میوه این داخل در اجازه بوده. ولی اگر نه، این که آمده این کار رو انجام داده اصلا نوعش هم نوع دیگری هست، کار اصلا کار دیگری هست، یک چیز دیگری حمل کرده بر این حیوان و 100 کیلو هم مثلا هست، که اصلا نوعش هم جدای از اونی هست که او گفته بوده. اگه که اون رقم شد که نوعش دوتا شد، اون بله، اون میگیم که هیچ استثناء نداره. ولی اونجایی که نه، فقط اختلاف در کم باشه، همین فقط کمش، و الا این همونه که 50 توی از همین استثناء کرده بوده، در اینجا میتونیم بگیم که استثناء هست. نعم لو کان المعزون فیه داخلا فی ضمن المنهی عن، اگه داخل در ضمن منهی عن باشه، یعنی یک جنس، یک نوع، یک حقیقت، فقط وزنش فرق بکنه، همین مقدار، این کما لو اذن له فی تحمیل دابه قدرا معینا، گفته بوده که تحمیل بکن و بار بکن به دابه مقدار معینی را، این فتجاوزه او بیشتر بار کرد، او فی رکوبها به نفسه، گفته بوده که خودت سوار شو، این یه نفر دیگر هم سوار کرده. اینجا نوعش یکیه دیگه، برای خود که سوار شدن هست و خودش به تنها، یه کسی دیگه هم سوار شده. یا فلان میوه بار بکن 100 من، یه آمده 150 من همون میوه را مثلا بار کرده. فاردف غیره، اردفه یعنی یه کسی دیگه هم فعل خودش سوار کرده. ردیف اینه که یه کسی پشت سر انسان سوار بشه. فاردف غیره. تعین اسقاط و قدر المعزون، اینجا معین هست که قدر معزون را اسقاط میکنیم. چرا؟ لأنه بعض و مستوفا من المنفعه، برای خاطر این که اینجا مخالفت نوعی نکرده، نوع کار را جدا نکرده، نوع همونه، فقط در کمش آمده زیاد و کم کرده. اینجا میگیم به مقداری که استیفا کرده و اجازه داشته از اون مانعی نداره، او را کم میکنیم. لأنه بعض و اون مقدار که استوفا من المنفعه، یعنی قدر معزون بعضی از اینی هست که استیفا کرده از منفعت کل را. و این زمن دابت اجمع. حالا در همین جا یه مسئله دیگه هست و اون اینه که اگه دابه همینجا تلف شد، همونجایی که گفته بوده 100 من انگور بار کنید، یه آمده 150 من انگور بار کرده. خب نوعی که خصوصیاتی که فقط وزن فرق کرده. خب اینجا گفتیم به مقدار 100 من اجرت ازش نمیگیریم. حالا که نمیگیریم، اگه حیوان تلف شد، اگه حیوان تلف شد، حیوان تمام قیمت حیوان دیگه ضامن هست یا نه؟ میگیم بله. اگه تلفی پیش آمد، تمام قیمت حیوان را ضامن هست. ولی اگه حیوان تلف نشد، فقط تعدی در مقدار بار کرده، در اونجا فقط به مقدار زائد میگیم اجرت باید بپردازه. و این زمین از دابته اجمع، همینجا دابه اگه تلف بشه، اجمع دابه ضامن هست، ولی در مقدار، اون مقداری که توافق نکرده بودند. و یجوز له بیع و غروسه و ابنیته ولو الا غیر المالک. مسئله دیگر اینه که جایز است برای شخص که وقتی در زمین استعاره‌ای درخت زد و درختکاری کرد یا بنایی بپا کرد، جایزه که این درخت را بفروشه، جایزه که این بنا را بفروشد. زمین در اختیارش آمده بوده که هر بهره‌ای میخواد بگیره، حالا درختکاری کرده، بنا ساخته، یه بعد میخواد بنا را بفروشه، درختها را میخواد بفروشه، این مانعی داره؟ ایشون میفرمان مشهور اینه که مانع نداره ولو به غیر بخواد بفروشه، یعنی یه وقت به خود صاحب زمین میفروشه که خب معلومه که مانعی نداره، یه وقت به غیر میخواد بفروشه که اجنبی باشه نسبت به این زمین، میگن مانعی نداره. دلیلش چیه؟ دلیل اینه که این که ممنوع از تصرف نیست که، اجازه تصرف داشته که این کار آمده کرده. وقتی اجازه این کار رو داشته، خب این درخت ها ملک خودشه، خانه ملک خودشه، وقتی خانه ملک خودشه، انسان ملکش رو بفروشه، مانعی داره؟ نه، مانعی نداره، پس میتونه بفروشه. و یجوز له بیع و غروسه، درختایی که اونجا قرض کرده، و ابنیته، بناهایی که کرده، ولو الا غیر المالک، جایزه بفروشه ولو به غیر مالک بفروشه. علل مشهور، لانه مالکون غیر ممنوع من التصرف فیه فیبیعه ممن یشاء. حالا میاد وقیله، حالا لازم نیست که مشخص هم باشه، چون جایز هست، همون جوازش کافیه برای اشکال، که اگه انسان میخواه اشکال کن. قول دویم اینه که گفتن که نه، این جایز نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه خود مالک اگه بخره، خود یه استقرار ملک پیدا میکنه، خب مال خودشه، درخت هم خرید، زمین هم خرید، خب استقرار پیدا میشه. ولی اگه یک کس دیگری بیاد بخرد، استقرار ملک نداره، برای خاطر اینکه ممکنه فردا آقای معیر که زمینش را آریه داده برگرده دیگه، چون عقدش عقد جایز هست. وقتی که عقدش عقد جایز است برمیگرده. وقتی که برگشت اون وقت ممکنه بیاد بگه این درخت ها اینجا نباید باشه، این بنا اینجا نباید باشه، که اون حالا خودش مسائلی داره به میاد. خب وقتی که او برگرده و بگه این درخت ها اینجا نباید باشه، درخت ها را بکنید مثلا، خب چه فایده برای مشتری داره؟ استقرار ملک برای مشتری نمیاد. جواب این هست که استقرار ملک نداشتن که دلیل بر بطلان معامله نیست. ما داریم جاهای دیگری که استقرار ملک نمیاد، ملک به هم میخوره و حال این که بیعش جایز هست. مثل این که مثلا یه عبدی میخواد بمیره اما هنوزا نمرده، خب مشتری میاد میخره، میگم من همین عبد مردنی رو میخوام بخرم، پولم میده و میخره و بعدم میمیره او. حالا وقتی که مرد استقرار ملک هست، نه خب میمیره و از بین میره. یا جهات دیگری شبیه اینها اینه که میفرمان وقیل لا یجوز بیعه علی غیر المعیر لعدم استقرار ملکهی به رجوع المعیر. دلیلشون اینه که این استقرار ملک مشتری نمیشه به رجوع معیر، چون ممکنه او رجوع بکنه، برگرده زمینش را بخواد و بگه درختان بکنید و هو غیر مانع من البیع. جوابش اینه که این مانع از بیع نیست. کما یباع المشرف علی التلف و مستحق القتل و مستحق القتل قصاصا، مثل این که فروخته میشه عرشبت که حیوانی یا عبدی که مشرف بر تلف، یعنی نزدیک تلف بشه دیگه، این حالتش یه حالتی که تلف میشه ولی میفروشن. مشرف یعنی اون که نزدیک به تلف هست و مستحق قتل قصاص، یا این که عبدش یک جنایتی کرده که استحقاق قتل برش هست که بیان قصاص بکنند و این عبد را بفروشن، ولی این عبد مستحق القتل را میفروشه، خب ملکشه دیگه. وقتی که فروخت، حالا فرضاً بعد قصاص کردن، قصاص که کردن که استقرار ملک نیست، ولی معذالک بیع جایز بوده. البته چیزی که از خب مسائلی پیدا میشه قهرن اینجا، ولی که بحث در این بود که آیا صرف این که استقرار ملکی در یه جایی نباشه بعدش این دلیل بر بطلان بیعه؟ نه، این دلیل بر بطلان بیع نیست. بله، مسئله ای که پیش میاد اینه که یه وقت مشتری میدونه که این عبد اتبا مثلا عرشبت جواب مرضش دادن، گفتن این دیگه مشرفه بر موته، میدونست و معذاله که خرید، گفت باشه ما همین را میخواییم بخریم و میدونست که تلف میشه، خب بعدم تلف شد. اینجا که دیگه به گردن خودشه، مثل این که پهلوی خود صاحبش باشه و بمیره. و اگه نمیدونست که این مشرفه بر موته، این عبدیه که قصاص به عهده داره، ممکنه فردا بیان بگیرند و قصاص بکنن. اگر نمیدونست اون وقت حق فسخ داره، ممکنه برگرده و فسخ بکنه معامله را. ثم ان کان المشتری جاهلا بهاله، که مشرف بر تلف هست یا قصاص به عهدشه، فله الفسخ للبیع، این جایزه براش که فسخ بکنه به خاطر عیب دیگه، این عیب در کاره. لا ان کان عالما، نه اینکه عالم باشه، اگه عالم باشه اونجا دیگه فسخ هم نیست. بل ينزل منزله المستعير، اونجا نازل منزله خود مستعير میشه، یعنی مسائلی که برای مستعير پیش میاد برای خود اونم پیش میاد. مثلا مسائلی که برای مستعير پیش میاد اینه که خود مستعير خب اینجا زمین آری پهلوش بود، حالا درخت کاری کرده، بعد صاحب زمین برگشت گفت که من فسخ کردم آریه را، خب حالا فسخ کرد، پس از آنی که فسخ کرد مسائلی او وقت داریم که آیا حق داره بگه درختات بکن؟ خب بله، یا قول اینه که حق داره بگه درختات رو بکن. حالا که درختاش کند، اگه ضرری به او وارد بشه که درختاش از ریشه در آورده شد و ضرر پیش بیاد چه کار بکنیم؟ میگیم عرش ازش میگیریم، یعنی میگیم آقای مالک زمین، شما که حالا برگشتی و گفتی که این درخت ها را از ریشه بیرون بیارند و اجازه نداده که تو زمینت باشه، خب این درخت ها که ایستاده بود با ریشه تو این زمین مثلا هر کدامی 1000 تومان میارزید، حالا که شما راضی نشدی و کندند و تا برن جایی دیگه قرض کنند این درخت ها بگیره نگیره، مثلا این قیمتش نصف شده، پس مثلا ما به تفاوت رو ازش بگیریم، هر طور که در باب عرش گفته شد که میگیریم ازش بگیریم. یا این که بگیم نمیتونه قلع بکنه درختها را و اجرت بگیره، یعنی میگه زمین در آریه شما نیست، زمین برگشت به خودم، حالا درختات میخوای اینجا باشه مثلا باید ماهی 200 تومن ماهی 500 تومن اجاره زمین مثلا به من بدی، یا راههای دیگه که فرموده شده. بالاخره هر کاری که خود مستعیر براش پیش میاد وقتی که زمین از آریه بیرون بیاد، خب برای مستعیر، حالا برای کسی که بایع میشه و از مستعیر میخره، مسائل برای او پیش میاد اگه نمیدونسته و فسخ نکرد، یا اگه میدونست و فسخ هم نمیتونست بکنه، همون مسائلی که برای مستعیر پیش میاد برای خود او پیش میاد. حالا زمین دیگه شده مال کسی که خریده، اگه آمدن بهش بودن درخت ها بکن، اون مسائلی که داشتیم پیش میامد. اگه گفتن نه درخت ها نکن اجرت بده، خب مسائل اجرت پیش میاد. ثم و لا امکان آلمان بل ینزل منزلت المستعیر، نازل منزله مستعیر میشه. یعنی این مثل که خود مستعیر هست، اگه مسائل بره او پیش، من چه کار میکرد؟ حالا اینن آقای مشتری این مسائل داره. ولو اتفقا الا بیع ملکه ما معن به ثمن واحد صحه. خب حالا آمدیم این آقای صاحب زمین و صاحب درخت اینا توافق کردن، گفتن بیای دوتامون این زمین و درخت را بفروشیم به یه شخص ثالثی، نه من این زمین را میخوام، بفروشن به یک ثمن واحد به شخص ثالثی. آمدن دو شخصی آوردن دو قیمت مثلا کرد، وقتی که قیمت کرد گفت که این زمین با این درخت ها مثلا 10,000 تومان میارزه، و 10,000 تومان داد به این دو نفر، گفت خدا حافظ شما و رفت. یک ثمن واحد داد و درخت و زمین را از دو نفر خرید و مالک شد. حالا او تشریف برد، حالا این زمین مال یه نفر هست، درخت ها مال یک نفر دیگری هست، به ثمن واحد هم فروخته شده. خب حالا باید پول درخت ها را بدیم به صاحب درخت، پول زمین را هم بدیم به صاحب زمین. حالا که باید تقسیط بکنیم و پولها را توزیع بکنیم، این توزیع را چه رقمی میکنیم؟ میفرمان که توزیع که میخوان بکنن این رقم مثلا حساب میکنن، میگن این زمین مشغول به درخت که حالا بازم دنبالش میاد چقدر میارزه؟ یعنی یه وقت هست که یه زمین خالی هست، یه زمین بیاض هست، هیچ گیری نداره، ولی یه وقتی یه زمینی هست که درخت درش هست، خب قیمتش فرق میکنه. یک زمینی که هیچ کاری نداره الان میشه که صاحبش که خرید هر عملی درش انجام بده، این قیمتش فرق داره با اونجایی که حالا درخت درش هست. پس به اون کسی که میگن قیمت بکن، یعنی بعدن میارن و میگن حساب بکن، به اون میگن این زمین که حالا درخت درش هست، این درخت ها هم به شکل آریه اینجا بوده و اجازه داشته که در اینجا باشه، چون یه وقت هست که یه زمین مال کس دیگری هست خالی نیست، ولی که در عین حالی که مشغول هست و خالی نیست، ولی در برابرش اجرت میگیره. این فرق داره با زمینی که مشغول باشه ولی مجانی در اختیار کسی باشه. شما اگه 1,000 متر زمین داشته باشی و ساختمان درش باشه، ولی ساختمان حق داشته که مجانی اینجا باشه، این زمین شما خیلی کمتر قیمت داره از اون وقتی که اولا درخت، اولا بنا درش نباشه و علاوه بنا درش باشه و پول دارید میگیرید در برابرش. زمین وقتی که مال شما باشه، مشغول باشه، اما هر ماه هم درآمد داشته باشه، در برابر ساختمان یا درختی که اینجا هست و قیمتش بیشتره. اما حالا فرض اینه که شما اجازه دادی به یک کسی که اینجا درختکاری بکنه، بنایی بکنه مجانی، پس این زمین شما دو جهت ارزانی الان پیدا کرده. اولا این که مشغول هست آزاد نیست، این یک. دویم این که حالا که مشغول هست، مشغول به بنا و درختیه که اینجا باشه، مجانی هم اینجا باشه، تا هر وقت که مثلا باشه اینجا مجانی، حالا تا حالا ای تو بوده مجانی اینجا باشه. خب پس این فرق میکنه قیمت، مشغول به این رقمی. علاوه بر اینها یه جهت دیگری هم هست و اون اینه که دنبالش میگیم که این زمین قابلیت این هم دارد که صاحبش وقتی که برگرداند به خودش بیاد درختها را قلع بکنه، حق داشته باشه که بگه این درختاتون را بکنید و ببرید. خب این ممکنه یه خورده ترقی بهش بده که بگن حق داره که اگه درخت اینجا هست، اگه که درخت ها مجانی اینجا بوده، ولی حق دارد که وقتی که برگردونه به خودش بگه درخت ها را بکنید. ولی درخت ها را بکنید چطوری بکنن؟ قلع بکنن و عرش ازش بگیرن. یعنی میتونه بگه این درخت ها را بکنید، ولی اگه درخت ها نقص پیدا کرد باید تلافی بکنه، باید عرش بده، مثلا مقدار ما به تفاوت یا به شکل دیگری پول ازش میگیرن وقتی که این درخت ها نقص پیدا کنه. یا اگه گفتیم نمیتواند بگه درخت ها را بکنید یا دستور بده که درخت ها را بکنن از اونجا اگه صاحب درخت ها بیرون نیاورد، بگیم که نه، میتونه بگه این درخت ها اینجا باشه، ولی اجرت میگیره، اجرت بگیره مثلا در برابر اینها. یا حق دارد که خودش بخره این درخت ها را و پول بده در برابر این درخت ها. حالا بالاخره پیش عرف یه زمینی که اینطور جهات داشته باشه، مشغول باشه، تا حالا به شکل آریه بوده، ممکنم هست که فردا بگه درخت ها را بکنید ولی پول ازش بگیرن، یا نکنید اجرت ازش بگیرن، یا همه قد میتونه بخره برای خودش. با این خصوصیات این زمین را باید قیمت بکنی، کما اینکه درخت های اون همینطور دیگه، درخت های اونم با همی خصوصیات قیمت میکنی، میگیم این آقای صاحب درخت درخت های اینجا داره، ولی درخت هایی که استحقاق قلع داره، درخت هایی که ممکنه صاحب زمین بیا بگه بکنید بندازی جلو صاحبش. خب این خیلی قیمت درخت ها پایین میاره، خیلی فرق میکنه که انسان درخت های داشته تو ملک خودش باشه و ریشه دوانده باشه و هیچ گیری هم نداشته باشه، او خیلی قیمتش فرق میکنه. میگیم این درخت ها که مستحق القلع هست، ولی که مستحق القلع ای که عرش میتونه بگیره، این قیمت رو میاره بالا، برای خاطر اینکه میگیم میشکن، اما اگه بکنن باید یه خورده از نقص ها یا همه نقص هاش تلافی مثلا بکنن، یا نمیشه بکنن چون فتاوا مختلفه، ولی باید اجرت بده، این قیمت رو میره یه خورده پایین. این رو باید مراجعه به عرف و اهل فن بکنن که حالا زمینی که با این خصوصیات، درختی که با این خصوصیات، هر کدام چقدر میارزه، و وقت اون ثمنی که بهشون دادن در مجموع با این خصوصیات یه خوردهش میدن به صاحب زمین، یه خوردهش هم میدن به صاحب درخت. اینا که میفرمان ولو اتفقا علی بیع ملکهما معا بثمن واحد صحه و وضع الثمن علیهما. خب ثمن توزیع میشه بر هر دو، فیقصت و تقسیط رو اینطوری میکنیم، یعنی توزیع رو اینطوری میکنیم، علی ارض، تقسیط میاریم روی زمینی که مشغولتم به، زمینی که مشغول هست، مشغول عرض کردیم در برابر زمین بیاض که هیچی درش و قیمتاش فرق میکنه، زمین مشغول ارزون تره. علا وجه الاعاره، اونم مشغول علا وجه الاعاره باشه، این قیمت میاره پایین تر، برای خاطر اینکه علا وجه الاعاره که باشه یعنی اجرتی هم نداشته در برابر اینکه این درخت ها اینجا باشه. ولی مستحق القلع، اما صاحبش این استحقاق را داره که قلع بکنه، یعنی درخت ها را بکنه، این یه خورده رواج بهش میده که قیمتش یه خورده بیاره بالا، که اگه مشتری میخواد بخره مثلا میفهمه که این صاحبش حق داره که بگه این درخت ها را بکنی. ولی بل عرش قلع میشه بکنی، اما یا عرش ازش میگیرن، این دوباره نوسان پیدا میشه، خب عرش میخوان بگیرن، پس نمیشه فقط این درخت ها را مجانی از اینجا بکنن، دو زمین را خالی بکنن، این حالا تازه باید یه چیزی هم بدن. اول ابقاء بالاجره، یا این که نه، ابقاء باید بشه به اجرت، نگه بدارن اما اجرت بگیرن از صاحب درخت. اول تملک بالقیمه مع الترازی، یا استحقاق داره صاحب اینجا که تملک کنه درخت ها را، یعنی بخره درخت ها را به قیمت، در صورت که تراضی بشه و بگه به من بفروش و اونم راضی بشه. خود درختی که خلاصه این رقم جریان ها داره که یا میشه بکنی اما عرش بدی، یا باید اگرم نگاه داشتن اجرت بگیرن یا بخرم، مثلا این طور گرفتاری ها داره، این طور زمینی چقدر میاست. این یه طرف و الا، یعنی یه طرف دیگر توزیع میشه این پول به زمین این رقمی و الا ما فیها، و پخش میشه توزیع میشه بر اون چه در اینجا هست، حالا یا درخت بوده یا بنا بوده. اما مستحق القلب، بنا اگه یه جا باشه، درخت یه جا باشه و استحقاق قلب نداشته باشه، قیمتش خوبه، ولی مستحق القلب که شد قیمت رو میاره پایین. من احد الا احد الوجوه استحقاق قلب داشته باشه، حالا یا عرش بگیرن، اگه بخوان بکنن دو عرش بگیرن، این باز قیمتش کمتره. ولی اگه بگن نه اینجا باشه اجرت میدیم، این یه خورده قیمت درخت رو بیشتر میکنه، به خاطر که لطمه به درخت کمتر بالاخره میخوره. الا احد الوجوه که یا میخره یا ابقا میکنه یا قلع بالعرش میکنه، این در بازار باید دید که ایتو زمین یا ایتو درخت چقدر میارزه، وقت تقسیط میکنن. البته اگه از اول معین بکنن، بگن این درخت ها با این خصوصیات این قد، این زمین هم با این خصوصیات این قد، این دیگه این دردسر را نداره. ولی چیزی که از اول بالاخره این دردسر را داره، یعنی از اول هم اگه بخوان جدا قیمت بکنن و جدا حساب بکنن، همین رقم باید به کسی که متخصصه بگن تا حساب بکنه و قیمت بکنه، درخت این طوری و زمین این طوری. فلکلن قسط و ما یملکه، وقت برای هر کدام قسط اون مقداریه که مالک هست. اون درخت این طوری که مالک قسطش چقدر میشه، اونم زمین این طوری که مالک قسطش چقدر میشه. فلکلن قسط و ما یملکه ولو نقصت العین معارب استعمال لم یزمن المستعیر نقص لاستناد تلف الى فعل معزون فیه ولو من جهت الاطلاق. می فرمان که هرگاه عینی که انسان عاریه گرفته و استفاده داره میکنه، به وسیله استعمال نقصی پیدا کرد، خب فرشی که گرفته بوده که مثلا روش بنشینن و فرش را مباح قرار داده بوده، حالا با همین استعمال یک سال دو سال این فرش مثلا عاریه پهلوش بوده که استفاده بکنه، خب فرشی که یک سال دو سال زیر پای انسان باشه، خب قهرن نقصی پیدا میکنه. حالا اگه نقص پیدا کرد در اثر همین استعمالات، آیا ضامن هست؟ میفرمان نه. ولو نقصت العین المعارب بالاستعمال لم یزمن المستعیر نقص، دیگه ضامن نقص نیست. چرا؟ به خاطر که این تلفی که پیش اومده، یعنی این نقصی که حالا براش پیش میاد، زیر پا بوده، مثلا بعض خرابی ها قهرن پیدا میکنه این طور جهات، این اجازه داده بوده دیگه. خب کسی که میگه ببرید استفاده بکنید، معناش اینه که این نقص ها دیگه همراه داره و معزوم هستید شما. لاستناد تلف، این تلف این را معنا نکنید، تلفی که یعنی اون کمالی که داشته تلف شد، اون خصوصیات ممتازهی که داشته کم کم از دست داد، این منظوره. لاستناد این تلف، الفلام عهد بگیرید تا بهتر بشه، یعنی همین نقص اینطور، این تلف یعنی این نقص، این الی فعل معزون فیه، دیگه فعلی بوده که معزون فیه بوده. ولو من جهت الاطلاق، ولو از جهت اطلاق کلام او، خب گفته بوده این در اختیار شما باشه للانتفاع، خب این للانتفاع درش افتاده که فلان نقص پیدا میکنه، فلان نقص هم اگه پیدا بکنه عیبی نداره. و تقییده به نقص قد یفهم انها لو تلفت بهی زمینها و هو احد القولین فی المسئله. می فرمایم که مصنف آمد گفت که ولو نقصت بالاستعمال، اگه با استعمال نقص پیدا بکنه، قید نقص رو ایشون زد، از این استفاده میکنیم که نقصی که موجب تلف عین باشه، اصل فرش مثلا از بین بره، حیوانی که داده بوده اصلش از بین بره، به اینکه یه نقصی پیدا بکنه و این موجود باشه، از عبارت استفاده میشه که حکم رو رو نقص آورده. پس اگه در یه جایی اصلش تلف شد چطوره؟ از عبارت استفاده میشه که اونجا زمان هست، برای خاطر این که ولو گفته باشه که این فرش را، این دابه را ببرید لل انتفاع، و کلمه انتفاع اطلاقی داشته باشه که تلف هم مثلا شامل میشه. بفرمایید انتفاع تا اونجا پیش میره که تلف هم شامل میشه، ولی اذن دیگه رو مقدار تلف که نبوده که. کسی که عین ملکش را آریه میده، اگه کلامش اطلاق داره اما اذن محدوده، یعنی این اذن تا اون محدوده ای هست که انتفاعات شما نقصی بیاره، این قهرن همراه مثلا داره، وقتی قهرن همراه داره اطلاق کلام رو اینجا نمیگیریم، برای خاطر این که این خودش اذن همراه تا مقدار خاصی داره، وقتی که تا مقدار خاصی همراه داره پس اون تلف نقصی اذن همراه داره و مانعی نداره، اما تلف عینی که عین از بین بره ولو لفظ لغت بگیره اونجا را، ولی اذن عرفان همراه نداره، وقتی که همراه نداره او ضامن است. این است که میفرمان که و تقلید مصنف به نقص قد یفهم، میفهمونه به ما که لو تلفت بهی، اگه تلف بشه این عین به وسیله استعمال زمنها، و هو احد القولین فی المسئله، احد قولین هم همینه که ضامن هست. چرا؟ لعدم تناول الاذن للاستعمال المطلف عرفن، برای خاطر اینکه اذن استعمال شامل نمی شود استعمال مطلف را، یعنی اون اجازه داده بود که ما استعمال بود، اما این اجازه در استعمال، استعمال مطلق هم شامل میشه، اذنش منظورمونه ها، اذن آمده رو استعمال مطلق هم نه، عرفن نمیاد. لعدم تناول الاذن للاستعمال المطلق و ان دخل فی الاطلاق، ولو از نظر لغت اطلاق کلمه انتفاع شامل اطلاق هم بشه، اما چیزی که هست ما یه بحث لغوی داریم یه بحث عرفی داریم، اطلاق لغتن شامل بشه کلمه انتفاع، این لغتن بفرمایید به قدری توسعه داره که ولو استعمال موجب تلف بشه این شامل میشه لغتن، اما عرفن وقتی که یه عینی رو میدن به یه کسی و میگن این رو استفاده بکن، این تا چقدر اذن همراه داره عرفن؟ این تا مقداری که استعمالات یا کمالش از بین ببره، نقصی پیش بیاد، اما اصلش هم از بین بره او اجازه میده. حالا ولو کلامش کلام لغویش اطلاق داشته باشه، اما ما میدونیم که محدوده قیدی همراه داره از نظر عرف، و ان دخل فی الاطلاق فیضمنها، پس ضامن میشه. حالا که ضامن میشه چه قیمتی را ضامن میشه؟ حالا ضامن آخر حالات تقویم، زامن می شود آخرین حالت قیمت را، یعنی اون آخرین وقتی که از بین رفته و تلف شده اون را، یعنی نه حالا که داده دستش، نه روزهای وسطی که تو خانشون بوده و استفاده می کرده، اون وقتی که تلف شده اون آخرین حالت تقویم را در نظر می گیرن، میگن وقتی که تلف شد چقدر می ارزی؟ چون ممکنه که روز اولی که به دستش داده خود 10,000 تومان می ارزیده، فرش خیلی نو بوده، دابه مثلا خیلی رفاق و نشیط بوده، ولی حالا خورده خورده که کارده شده خب کم شده، و این کمی ها دیگه او زامن نیست، برای خاطر که اجازه داده بوده که این کم بودها پیش بیاد. بعد شبی که تلف شده از اون وقت باید حساب کرد این چقدر میارزیده، اینجایی که دیگه اتلاف غیر معزون همراه داشته این را میشه زامن. فیضمنها آخر حالات تقویم، یعنی آخرین حالتی که برای قیمت پیش میاد، نه گذشته ها، اون هنگام تلفش را ضامن میشه. بعضی فرمودن که لا یضمن، گفتن که نه این عرشبت که زمان نداره، مثل نقص. چی تو شما فرمودید که نقص زمان نداره؟ خب اینجام زمان نداره، دلیلش چیه؟ دلیلش همین که معزون بود. خب استعمال معزون بود، وقتی که استعمال معزون بود چرا ما بگوییم که فرق داره؟ چه نقص پیش بیاد کمال تلف بشه، چه نقص پیش بیاد اصلش از بین بره. وقتی که فرض اینه که اطلاق کلام شامل هست و استعمال معزون هست، مانعی نداره. وقیل لا یزمن ایزن کم نقص لما ذکر من الوجه، وجهش همونه که فعل معزون و فیه بوده و هو الوجه. ایشون فرمان وجه همین هست، وجه همین هست. یعنی ما میگوییم که وقتی اطلاق کلام شما فرض میکنید، یه وقت میگه که این اذن من محدود است، حد میده به اذن خودش، تصریح میکنه. یه وقت هست که نه، تصریح نمیکنه دیگه. اطلاق کلام رو بیا هر استفاده ای میخوای برو بکن. این هر استفاده ای میخوای برو بکن یا ببر استفاده بکن کلام اطلاق، به طوری که اذن بیاد رو مورد استعمال مطلقم، اونجام بیاد. خب اگه آمد ما میگیم وجه همینه که مطلق شمانی نداره، چون اذن همراه داره. این که عرفن خواستید جدا بکنید، این در فروضی هست که مثلا تصریح بهش بشه یا تصریح بهش هم نشه، واقعا یه قید روشن عرفی واضح همراه داشته باشه، مثل جاهایی که میگن مثلا قیودها معها، این طور جاها خوی حرفیه. ولی یه صرف مسئله همین باشه که کلامی اطلاق داشته، گفتن این ببر استفاده بکن، خب اینا برد استفاده کرد تلف شد. ایشون فرمان وجه همینه که ما اینجا بگیم استعمال مطلق هم زمان نمیاره، به خاطر که در اطلاق کلام داخل هست. و یزمن العاریت و عاریت بشکرات زمان، شخص مستعیر زامن عاریه می شود با مسائلی که حالا ذکر می کنیم و با اموری. یکی اشتراط زمان، اگه آقای معیر گفت که من فرش را به شما میدم استفاده بکنی، ولی اگر نقصی پیش آمد، تلفی پیش آمد، زامن باید باشی. این میشه عاریه مضمونه، یعنی از اول زمان داره شرط میکنن. و وقتی زمان داره شرط کردن میگه زمان میاره. و یزمن العاریت باشتراط زمان عملا به شرط المأمور بالکون معه. دلیل ما چیه؟ دلیل اینه که المؤمنون عند شروطهم، فرموده که مؤمن با شرطش همراهه، مؤمن پای شرطش ایستاده. خب پس عمله به شرطی که دستور داریم همراهش باشیم، یعنی دست از اون شرط بر نداریم، ما را وادار میکنه که زمان را قائل بشیم. عملا به شرط المعمور بالکون معه. حالا دیگه این فرق نمیکنه که شرط بکنم زمان عین را که اگه اصلش طرف شد، عمل اجزا اگه نقصی براش پیش آمد، ام هما یا هر دوش را شرط میکنه، میگه نقص پیش اومد زامن هستی، تلف هم پیش اومد زامن هستی، فیتبع و شرطو، دنبال شرطی هست اینکه چطور شرط بکنن. یه وقت میگه تلف بشه شما زامن، اما نقص پیدا بکنه قیمتش کم بشه، اینا عیبی نداره. مثلا خیلی خوبی، فقط تلفش زامن هست. این یه مورد. مورد دیگر داریم که و بکونه ها ذهبن اوفزه، گفتند این مضمونه اگر طلا و نقره باشد چه شرط زمان بکنن چه شرط زمان نکنن، ذهب و فضه اگر کسی عاریه گرفت و تلف شد، این زمان همراه داره. این لازم هم نیست که بیا شرط بکنن. این خودش یه استثنائیه. یه همونه که اول درس خوندیم که اگر تعدی و تفرید نباشد ضامن نیست، مگر استثنائی که داریم. استثنائی کیش همینه که در ذهب و فضه فرموده شده که این مضمونه ای هست که بدون شرط زمان هم و بدون تعدی و تفرید هم زمان آور هستن اینا، و بکون عاریه ذهبن او فضه. حالا اینجا مسئله ای هست و اون اینه که حالا ذهب و فضه باید به شکل مسکوک باشه، یعنی طلایی که سکه کشور باشه، رواج کشور باشه و پول کشور باشه، نقرش هم مسکوک باشه و پول رایج کشور باشه، اینطور که میگیم درهم و دینار. یا اینکه نه شمش تلاس، تکه تلاس مثلا فز چیز فلز تلا فقط یه مقدار دستشه و امانت داده و آریه داده. آیا اونها هم همین طور هست؟ می فرمان که سوا اون کانا دنانیره و دراهم املا، میخواد به شکل سکه و درهم و دینار در اومده باشه یا نه تکه ای از طلا باشه. البته الا اصح القولین، یعنی اینجا دو قول هست ولی فعلا ما میگیم اصح قولین اینه که نه، اینا چه دینار و درهم باشه چه نباشه، طلا ملاک هست، میخواد طلا مسکوک باشه میخواد نباشه. خب دلیل چیه که ما میگیم که فز و ذهب؟ دلیل نه که جمع بین نصوص مختلفه، نصوص مختلف هست در این که آیا دینار باید باشه یا نباشه، طلای به تنها کافیه یا نه، این نصوص مختلفه، جمع بینش میکنیم و میگیم که اون ادله ای که فرمودن طلا و نقره درش زمان هست، خب به جای خودش. اون ادله ای هم که گفتن دینار و درهم، اونها هم مثبتین هستن، یعنی اونا میخوان اثبات زمان بکنن، اثبات زمان در یه مصداق طلا و نقره خواستن ذکر بکنن، نه با قید دینار و درهم. خود دینار و درهم هم طلا هست دیگه، درهم و دینار هم وقتی که طلا هست، این عهد مصادیق طلا و نقره ذکر شده و فرمودن زمان درش هست، این منافاتی نداره که در طلا زمان باشه در خود نقره هم زمان باشه مطلقا. خب وقتی که در مطلقش هست، در دینارش هم هست، در عرشبه که درهمش هم هست، پس درهم و دینار نه به عنوان قید خواستن بگم زمان درش هست، به عنوان فرد، چون فرد طلا هست، این جمع را اینطور فرمودن میکنیم و لحاظه میگوییم که این دوتا ادله مثبتین هستن، هر دو میخوان زمان را ثابت بکنن و دینار و درهم هم که فرمودن زمان درش هست از باب عهد المصادیق هست، میخواه حالا این شکل داشته باشه میخواه نداشته باشه، فرد خواستن ذکر بکنن. خیلی خوب، پس میشه طلا و نقره عام زماندار. الا اصح القولین لان فیه جمعا بین النصوص المختلفه. این یه استدلال. ادعی آمدن فرمودن که نه، این باید درهم و دینار باشه. اونا دلیلشون اینه که میگن ادله‌ای داریم درهم و دینار ذکر کرده و درهم و دینار قید داره، قیدش اینه که سکه باید خورده باشه، پول رایج کشور باشه، این موجب میشه که ادله‌ای که داره طلا به طور مطلق یا نقره به طور مطلق قید به اونها بخوره. قید رو از روایات درهم و دینار برمیداریم که مقید به اینه که مسکوک باشه و رواج کشور باشه. اونا وقت میگن این قید رو میزنیم به اون ادله مطلقه، نتیجه این میشه که باید درهم و دینار باشه تا اینکه زمان آور باشه. و قیل یختص به نقدین استنادن الال جمع ایزن، اونها هم گفتن جمع بین ادله، اما طرز جمعشون غیر از طرز جمعیه که اونها ذکر فرمودن، همینطور که عرض کردیم. و الال حکمه، این دسته دویم فرمودن یه نکته دیگری هم در کار هست که ما میگوییم باید درهم و دینار باشه، و اون اینه که اگه درهم و دینار نباشد، طلاهای دیگه باشه، او خیلی استفاده ها میشه ازش بکنی، استفاده های زینتی غیر زینتی، مثلا استفاده های مختلفی داره طلاهای غیر از درهم و دینار، ولی طلای درهم و دیناری که مسکوک است و پول رایج کشور هست، این اگه کسی بیاد پول رایج کشور که درهم و دینار آریه بگیره، این چه فایده ای داره؟ این فایدهش غیر از این که خرج بکنه، چی همراهش بخره، انفاق بکنه، غیر از این چه فایده مهمی داره؟ فائده های کم میشه براش فرض کرد که مثلا اینها را دست بگیره که بخواه نشونده که ما پول داریم، مثلا تو جیبش بگذره که صدا بده بفهمن که ما پول مثلا داریم، یه تو فائده ها مثلا. خب یا اینکه مثلا بند بکنه به یه شکلی که زینتی مثلا باشه، ولی اینا فوائد خیلی نادر پول هست، پول رایج کشور منفعت مهمیشه که خرج انسان بکنه. وقت این دسته دویم آمدن گفتن وقتی کسی بیاد پول بگیره آریه، یعنی طلا و نقره درهم و دینار را آریه بگیره، این از اول معناش اینه که من این از شما میخوام بگیرم، میخوام تلف کنم، یعنی یه فائده ای میخوام ازش بگیرم که با تلف همراهه. تلف چیه؟ اینه که میخوام انفاق بکنه، چی همراهش بخره، بده به کسی، ببخشه به کسی. پس این از اول فائده مهمش که انفاق باشه و نفقه باشه با ائتلاف همراهه. وقتی با ائتلاف همراهه، این از اول قصد داره که این را تلف بکنه، یعنی از اول داره عهده‌دار زمان میشه. بخواه بگه این چون فائده ای نداره غیر از فائده ای که من باید تلف بکنم، لذا از شما دارم امانت میگیرم. خب اگه یک کسی از اول در صدد اینه که یه مال را تلف بکنه، این در صدد اینه که چیکار بکنه خودش، هم در صدد اینه که عهده‌دار زمان باشه. و الا طلاهای دیگه باشه، اونها مثلا هولی هست و زیور هست و استفاده های دیگر هم دارد. اینه که نکته اگر این شد، درهم و دینار است که فائده ای نداره غیر از انفاق، و یعنی مهم فائده مهمی نداره غیر از انفاق. انفاق هم با تلف همراهه، تلف هم با زمان همراهه. پس این باید بیاریم رو درهم و دینار. این نکته رو اینها تذکر دادن. جواب اینه که این نکته رو ما قبول نداریم، برای خاطر که فرض آریه هست. چرا شما بحث را وارونه میکنید؟ بحث آریه بود، یعنی پولی را میگیرن امانت. اگه امانت گرفتم، نه این امانتی که حالا اسکناس رو میگیم پول امانتی دست ما بدید، نه، طلا را گرفته که امانت پهلوش باشه، سکه طلا و نقره گرفته امانت، آریه. آریه هم ما خوندیم که عبارت اصلی چیه؟ اینه که یه استفاده ای از یه چیزی ببرند و عینش موجود باشه. فرض اینه. وقتی که فرض اینه، شما خلاف فرض نکنید، یعنی بگید درهمی گرفته، دیناری گرفته که از خود این یه استفاده ببره. مثلا که تو جیبش بخواه باشه بگن پول داره مثلا، یه فایده های اینطوری، یا تو اتاقش بگذاره بگن پول مثلا داره، یا فایده های اینطوری، خلاصه غیر از نفقه. وقتی غیر از نفقه شد، همون مسئله یه محل بحث را بیاری، بگید این موجوده، استفاده ایم برده، حالا بعدم خواه به صاحبش برگرده. اگه تلف شد چطوره؟ این نکته که شما میخواید از بین میره. فقط جمع بین روایات میمونه که جمع بین روایات رو اون شکل باید کرد یا این شکل باید کرد. اینه که میفرمان وقیل یختص و به نقدین استنادن الال جمع ایزن و الال حکمت الباعثت الال حکم، یعنی استناد کردن این دسته دویم به اون حکمت و فلسفه ای که باعث بر حکم است، وادار کننده بر اینه که حکم بکنیم که درهم و دینار زمان داره، فقط درهم و دینار. وحیه اون حکمت چیه؟ وحیه ضعف المنفعت المطلوبت من هما بدون الانفاق. منفعت مطلوبه از درهم و دینار ضعیف است بدون انفاق. یعنی انفاق اگه در نظر بگیرید، خرش کردن در نظر بگیرید، خب بله این فاده.